در جلسه علنی روز یکشنبه 15 آبان، امیرآبادی از اعضای هیئت رئیسه مجلس رژیم بیانیه 227 تن از اعضای مجلس را قرائت کرد که توی اون از قضائیه خامنه‌ای خواسته شده بود که حکم اعدام برای معترضان صادر بشه. اما بعداً روابط عمومی مجلس طی اطلاعیه اعلام کرد که این نامه جعلی و دروغه. در مورد این قضیه که تبدیل به یک فضاحت و رسوایی برای رژیم شده، گفتگویی داریم با آقای علیرضا معدنچی. آقای معدنچی، به شما خوش آمد میگم. خوشحالم که امروز همراه ما هستین تو این گفتگو. میخواستم واقعا به این موضوع بپردازیم که چطور میشه عضو هیئت رئیسه مجلس، همین امیرآبادی، میاد این نامه رو قرائت میکنه و بعد میگن خلاصه این موضوع جعلی بوده. اگه موافق باشین تصاویر کوتاه از وضعیت مجلس امروز رژیم حول همین موضوع رو با هم ببینیم و بعد بیشتر از شما بشنویم.
نماینده ها گفتن رای به قتل ملت ایران یا محاربه یا اعدام معترضی. این کجا همخوانی با دستور نظام و ارکان نظام داشت؟ کجا 128 نفر کجا بود توی سن که امضا کرد؟ عزیزان، به خاطر خدا، همین الان دوربین ها عزیزان تشریف دارن. هر کسی که اومده گفته با معترضین برخورد ارهاب و اعدام و قتل عام و امضا کرده، به خاطر خدا، مگه نمیگیم شفافیت؟ همین الان اونی که اینطور.
خیلی متشکر از برادر عزیز جناب آقای محمودفند، جناب آقای نادری. آقای نادری،
بله، متشکرم جناب رئیس.
تذکر صدر غیر اعلام بفرمایید.
بله، متشکرم. تذکر آقای نامه دستور روز در خدمت جناب آقای محمود احمدی بیگش.
بله، تصاویر کوتاه رو دیدیم، می‌بینیم که این وضعیت تو خود رژیم هم چه بلبشی رو انداخته. شما چطور می‌بینید موضوع رو، آقای مدنچی؟
خب والله از این شاهکارها توی رژیم کم نیستش. اگر نگیم هر روز، لااقل یک روز در میون از این افتضاحات برملا میشه و رو میشه. حالا اون پشت دیگه چه خبره، خدا میدونه. خب بله، همونطوری که گفتید 227 نماینده طی نامه‌ای که این نامه توسط یک عضو هیئت رئیسه مجلس هم قرائت میشه، خواستار اعدام و قصاص و این چیزا میشن در رابطه با قیام کنندگان
و علنی هم شده. این
علنی شده، در تلویزیون رژیم هم پخش شد. اما بعد که بعد از یک هفته یا 5 روز، یک هفته مثلا گند قضیه در میاد، اینا میان و اعتراض میکنن که اصلا ما خبر نداشتیم از این نامه و امضای ما رو بیخودی پای اون نامه گذاشته بودن و دست آخر ناچار میشن که روابط عمومی مجلس، همونطوری که شما اشاره کردید، بیاد و بگه که این نامه دروغ و جعلی بوده. بالاخره دروغ یا جعلی یا هر دوتاش. خب ببینید، اولا این نامه یک موجی از خشم و انزجار در جامعه ایجاد کرد و در سطح بین‌المللی هم منعکس شد. گفتن که مجلس رژیم در واقع در امور قضایی که ربطی به اون نداره دخالت میکنه و اصل بساط تفکیک قوا رو زیر پا گذاشته. خب در جای دیگه این مطرحه، ولی در داخل کشور این خیلی به اصطلاح باعث نفرت و انزجار شد که با این کسانی که اسم خودشون گذاشتن نماینده میان اینجوری برای اعدام و به اصطلاح قصاص قیام کنندگان که از طرف دیگه خودشون میگن اینا معترضن، حق دارند و اینا، اینجوری بیتابی و آتش نشون میدن و در واقع ماهیت خونخوار خودشون رو برملا میکنن. خب از این انعکاس خشم و نفرت که میگم، خوب اشاره بکنم که در بعضی از شهرها هم جوانان شورشگر حمله کردن به همین خانه های مثلا این اعضای مجلس ارتجاع و به دفاترشون و اونها رو با آتش کشیدن. یعنی تنها یک چیز صرفا سیاسی یا مثلا لفظی و اینها نبود، واقعیت عینی هم پیدا کرد. خب اینا دچار وحشت شدن از این قضیه. بعد همونطوری که روزنامه‌های رژیم نوشتن، از جمله روزنامه اعتماد، این زمزمه‌هایی در خود مجلس شنیده شد که ما خبر نداشتیم و ما نمیدونستیم و امضای ما رو پای این چیز بی خودی گذاشته بودن اینا. بعد خود روزنامه اعتماد نوشته بود که معلوم نیست این پویش انتقادی اینها رو از ترس پویش انتقادی اینها این نامه رو امضا کردن یا به مثلا پای اینکه اسمشون و امضاشون پای این بیانیه هست اعتراض نکردن یا چیز دیگری بوده و چرا بعد از 5 روز و 1 هفته امضا کردن. خب ببینید در اینجا یک زنجیره ای از فضاحت ها برملا شد. ببینید این وضعیت مجلس رژیمه، به اصطلاح ارگان قانونگذاری رژیم. یه نامه منتشر میشه توسط هیئت رئیس هم عضو رژیم خونده میشه، بعد به گفته همین الان که دیدیم 128 نفر اصلا امضاشون پایین نیست، امضاشون رو گذاشتن پایین. اونا تا 5 روز نمیان بگن که این امضای ما نیستش و ما خبر نداریم و اینا. ببین چه افتضاحیه این. و میگه که از ترس پویش انتقادی. پویش انتقادی چیه؟ از کدوم، از کی میترسیدن اینا؟ خیلی مشخصه، از خامنه‌ای میترسیدن، از خامنه‌ای دیکتاتور میترسیدن که بگن که این امضا جعلیه. اما خب در بعد ناچار شدن که وقتی اوضاع قضیه بالا گرفت، افتضاح قضیه بالا گرفت، اومدن اعتراض کردن. و جالبه که روابط عمومی بعد گفتش که این نامه جعلی و دروغه. بالاخره کی این پشت این جعل کی بوده؟ پشت این دروغ کی بوده؟
و به همین سادگی
نیومدن اعلام بکنن که بالاخره کی بوده، چه کسانی بودن پشت این.
ببینید یه سال دیگه که الان مطرحه اینه که خب چرا بعد از 15 آبان این اعلام شده، همه دیدن، همه تصاویر بوده، منتشر شده تو محیط، هم تو جامعه هم تو بین المللی واکنش‌ها ایجاد شده، چرا بعد از یک هفته یا 5 روز مشخصا این سکوت و این وقفه رو شما چطور می‌بینین که اومدن بعد این رو اعلام کردن؟
خب ببینید اینا که به اصطلاح فی نفسه که با اعدام که مخالف نیستن، که اینا کسانی که این مجلس یک دست از پاسداران و عوامل اطلاعاتی و امنیتی، حرفه اینا اصلا اعدام و ایناست. اما چرا بعدش میان این چیز میکنن؟ همونطوری گفتم به خاطر همین برخورد با نفرت و انزجار عمومی در جامعه و همینطور انعکاسی که در چیز فضای بین المللی پیدا کرد. اما چرا نیومدن این رو بگن؟ همونطوری که عرض کردن به خاطر ترس از خامنه‌ای بود. به خاطر ترس از خامنه‌ای بود که اینا میترسن بگن که آقا ما پای نامه رو امضا نکردیم، این نامه دروغه، ما این رو علناً اعلام بکنن. اما خب در اینجا به نظر میسه یک ترس بالاتری اینها رو وادار کرده که بیان بر این ترس خودشون از خامنه‌ای غلبه بکنن. اون ترس بالاتر چیه؟ ترس از قیام و قیام آفرینان. همونطوری که گفتم در چندین شهر اومدن خانه ها و دفاتر اینها رو با آتش کشیدن.
بله.
خب اما خود این قضیه خیلی واقعیت ها رو در مورد این به اصطلاح مجلس برملا کرد. فضیحت این به اصطلاح مجلس آخوندی.
اگه ما بخوایم یک نتیجه ای از این موضوع بگیریم یا نتایج مختلفی بخوایم بگیریم، شما چی میگین این رابطه؟
ببینید اولا اینکه همونطور که گفتم خامنه ای این مجلس به اصطلاح یک دست رو ترتیب داده بود، 7 بار هم از غربال عبور کرده بود که تماما مطیع خودش باشن. اینا خودشون وقتی که میخوان خودشون تعریف کنن میگن مطیع محض رهبری هستیم. ولی الان میبینیم که توشی هم چیزی هست و در چیزهای بعدی مجلس گفته شد که این نامه در واقع یک نامه بوده مربوط به جبهه پایداری. جبهه پایداری که این آقا تهرانی به اصطلاح سخنگوشه و در رأسش هست، اینا دنبال رو همون آخوند مصباحی هستن که مرد چند وقت پیش و از جمله احمد نژاد هم وابسته به این به اصطلاح بانده. در مقابل اینا یک باند دیگری وجود داره به نام نو اصولگرایان به اصطلاح، که این نو اصولگرایان رأسش قالیبافه، اکثریت مجلس هم با این هستن. در این قضیه برملا شد که یک جنگ و جدالی هست بین این دو باند موجود در مجلس. پس اون مهندسی که خامنه‌ای کرده بود که یک مجلس یک دست داشته باشه، مثل آوردن رئیسی، مثل پروژه رئیسی، به شکست منتهی شده. یعنی الان این یک مجلسیه که حداقل دو باند مشخص، باندهای دیگه خورده باندهایی هم هستن، دو باند مشخص در برابر همدیگه هم سفارایی کردن و یکی رأس این نوع اصولگرایان قالیبافه، که قالیباف یکی از اون خواصیه که خامنه‌ای ازش اسمی برد که در همون اولین واکنشی که به قیام داشت گفت خواص باید بیان موضع بگیرن، اگر تو الان نمیفهمیدن الان باید فهمیده باشن و اگر فهمیدن باید بیان موضع بگیرن. یکی از اون خواص قالیبافه که قالیباف در یکی از صحبت‌های اخیرش توی فکر کنم توی همون جلسه مجلس بود که این قضیه که الان شما پخش کردید 22 آبان اونجا از حاکمیت نو حرف زد. حاکمیت یعنی حاکمیت خامنه‌ای، حاکمیت نو یعنی حاکمیتی که به غیر از این حاکمیت خامنه‌ای باشه، یعنی اختلاف تا این حده. تنها به قالیباف هم محدود نمیشه. الان توی این قضایای جنگ و جدالی که برملا شده مشخص میشه که یکی دیگه از این خواص شمخانیه. اگر دقت کرده باشین شمخانی در طول این دو ماهی که از چیز میگذره، از قیام میگذره، نیومده موضوع گیری بکنه. ولی یکی از اعضای مجلس هم بسا گفت که چرا شمخانی نیومده؟ شمخانی دبیر شورای عالی امنیته که بعد از مثلا کسی که رئیسی مثلا رئیس این مجلس، رئیس این نهاد هست. ببینید شکاف تا کجا بالا رفته. خب اما همونطور که عرض کردم یک ترس بالاتری اومده بر این ترسشون از خامنه‌ای غلبه کرده، اون هم ترس از قیامه. اینها در ترس از قیام ناچار شدن که بیان اینجوری به اصطلاح این چیز رو پس بگیرن. حالا در خود این مجلس هم اجازه بدید بگم که در خود همون جلسه 22 عباراتی که رد و بدل شد و اینا که یک نمونهش رو شما نشون دادید، یکی دیگه از این اعضای مجلس به نام محمودزاده این چیز رو مثلا این بیانیه رو گفته که این ضد مردمیه. جالبه که در همون جلسه که نیکزاد که نایب رئیس مجلس اون روز ریاست مجلس رو به عهده داشت گفتش که آقا این نامه دروغ هست، جعلی هست، ولی ضد مردمی نیست. حالا چجوری میشه که یک نامه به دروغ بودن و جعلی بودنش اعتراف بکنند اما بگن که در این حال این ضد مردمی نیست؟ در حالی که اون وقتی که نام ضد مردمی بیانیه ضد مردمی، یعنی مجلس ضد مردمیه، نتیجهش اینه. و بعد اما یک چیز مهمتری که در واقع نتیجه مهمتری که از اینا میشه گرفت اینه که گفتم که یک ترس بالاتری اومد از به اون ترس از خام دیکتاتور و ولی فقیه قلبه،
ترس از مردم و قیام و سرنگونی.
بله در واقع اینجوری میشه نتیجه گرفت که این صحبت میکردیم قبلا که ترس الان از جبهه مردم منتقل شده به اردوی رژیم و ضد انقلاب حاکم. در اینجا به خوبی اینو میشه دید و اینا از ترس مردم ناچار شدن که به این فضیحت های زنجیره‌ای که عرض کردم یکی بعد از دیگری به خاطر ترس از قیام بود که الان اینا اومده اینجوری یقشون رو گرفته.
من خواستم بپرسم که الان با توجه به این ترسی که شما میگین غالب شده بر ترسی که اینا از خامنه‌ای داشته، این ترس از سرنگونی و وضعیتی که وضعیت قیام ها و مردم، فکر میکنید که آیا رژیم دست به اعدام و کشتار حداکثری بزنه؟
خواسته اینا بود.
بله بالاخره بکنه یا نکنه. من کامنت بیننده ایرم تو همین رابطه خواستم براتون بخونم اگه موافق باشید. گفته که یه هموطن که داره این برنامه رو ببینه گفته که اینا نمیتونن اعدام کنن با اینکه 227 نفر هم پاش امضا کردن یا به قول نماینده 128 نفر، رژیم در توانش نیست چون اوضاع جامعه رادیکال تر میشه. این بیننده این نکته داره، شما هم خواستنم چطور میبینید؟
البته نظر این بیننده درسته، اینا در مورد اعدام کردن خیلی مشکل دارن و سخت براشون به دلیل همون چیزی که این هموطن عزیز گفته بود و ترس از قیام، اما از طرف دیگه نمیتونن اعدام نکنند. یعنی این تنها حربه رژیمه و این حربه اصلیشه. بنابراین بین این دوتا نمیتوان این رژیم و ولی فقیه گیر کرده. از طرفی اگر اعدام بکنه به دست خودش نفت ریخته روی آتش قیام و انقلاب. اگر نکنه خب این قضیه قیام همینجوری گسترش پیدا میکنه، رشد میکنه و از اون طرف رژیم دودمانش به باد میره. بنابراین اگر چه به اصطلاح ناگزیر هستش که اعدام بکنه، اما برای اعدام برخلاف اون اعدام‌های دهه 60 ناچاره که چندین بار فکر بکنه. ببینید تغییر تعادل قوا بین مردم و رژیم رو هم اینجا خیلی به خوبی میشه دید. در سال 60 میمد هر شب 200 نفر 300 نفر اعدام میکرد، اسمش هم از رادیو تلویزیون خودش میخوند صبح به صبح. اما الان وقتی یه نفر میخواد اعدام بکنه باید خیلی به اصطلاح مقدمات و زمین چینی و اینا بکنه تا بتونه یک نفر رو اعدام بکنه، چون این اعدام یک نفر خیلی معنی داره و بلافاصله نتیجهش رو در به اصطلاح تعمیق انقلاب، در رادیکال شدن انقلاب میبینه. بنابراین همونطور که رهبر مقاومت هم گفته بودن، اگر رژیم اعدام بکنه خب به این ترتیب این انقلاب، هرچه قیام و انقلاب هرچه بیشتر رادیکال میشه، به عمق میره، شعارها رادیکال میشه، همونطوری که
دانشجویان
هم در شعارهای خودشون گفته بودن که
اگر که اعدام بشه قیام میکنه.
بله
مضمونش اینه.
بله اگر قیامت میشه یا بله. اگر قیام میشه، ولی اگر اعدام هم نکنه خب این قیام همینجوری به رشد و گسترش خودش ادامه میده، از شهری به شهر دیگه، از قشری به قشر دیگه، و خب این چیزیست که قادر به تحملش نیست.
فهمیدنشی میخواستم کوتاه به سوال هموطنی هم پاسخ بدیم. شما اشاره کردین که خامنه ای مجلسی یک دستی رو درست کرد اما الان با چند دستگی و دو باند رو حداقل مشخصا گفتین. این بیننده پرسیده که چرا الان دو باند و یا چند باند در مجلس هست؟ سوال کرده که آیا فضای سرنگونی نیست که تضادها رو تو درون خود مجلس اینطور ریخته و بالا گرفته؟
حتما همینطوره. درود به این هموطن. بله فشارهای بیرونی هستش که این تضادهای درونی رو بارز میکنه. این باندها از قبل هم وجود داشتن در مجلس، ولی اینکه تضادشون به این ترتیب بارز میشه، ظاهر میشه، این ناشی از بسیار ضرباتیه که قیام زده و ناشی از فشاریه که قیام به بر حاکمیت وارد آورده. شما میدونین که بحران ها وقتی که بحران درونی رژیم محصول بحران اجتماعیه، بحران اجتماعی، بحرانی که رژیم داره، تضاد رژیم با مردم، این سرریز میکنه در درون رژیم.
بله.
و در نتیجه این چیزی که تا الان روش سرپوش گذاشته شده بود اینجوری بیرون میزنه.
بله بسیار سپاسگزارم آقای مدنچی از حضورتون در استودیو و گفتگویی که داشتید.
متشکرم از فرصتی که به من دادید.
خواهش میکنم.